بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول استاد سید محمد جواد شوهری، دوشنبه 30 مهر 1397.
اصول با هم دیگه خیلی ارتباط نداره، ولی اصول هست. نه حالا خیلی از اون بحثم مرحله این نیست که خیلی بتونیم کنیم وارد چیز جدیدم نشون. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت سر این هست که اگر اضطرار به یکی از دو طرف علم اجمالی تعلق بگیره، آیا علم اجمالی نسبت به طرف دیگر منجز هست یا منجز نیست؟ مرحوم آقای داماد یه بیان ذکر میکنن که در همه صور مسئله به طور کامل مخوان بگم تنجیز هست. علم اجمالی به معین تعلق بگیره، به غیر معین تعلق بگیره، اضطرار به معین تعلق بگیره، به غیر معین تعلق بگیره، اضطرار قبل از تحقق سبب تکلیف باشه، بعد از تحقق سبب تکلیف باشه، بعد از علم به سبب تکلیف باشه، هر چی باشه، در همه صور مسئله که هست ایشون میخوان بگن که علم اجمالی منجزه. بیانشون هم این هست که ما نحن فیه بازگشت به شک در قدرت میکنه. جایی که ملاک حکم محرز باشد، شک ما در این هست که آیا اون حکم رو میشه توانیم امتثال کنیم یا نمیتوانیم امتثال کنیم، عقل حکم میکنه به لزوم تصدی برای امتثال، چون ما یقین داریم. فرض اینه که قدرت در ملاک دخیل نیست. ببینید، عرض کنم خدمت شما، اون بند خدایی که بچهش تو آب داره غرق میشه، مولا اگر بچهش داره تو آب غرق میشه ولی او مکلف نمیتواند این بچه رو نجات بده، غرق شدن بچه مفسده داره. اینجور نیست که تنها در صورتی که من بتوانم بچه را نجات دهم غرق شدنش مفسده داشته باشه. نه، غرق شدنش مفسده داره چه من بتوانم چه نتوانم. توانستن من در اصل ملاک دخالت نداره، در امکان استیفاء ملاک دخالت داره. و جایی که ملاکدار بودن محرز است، شک در این است که آیا می توانم این ملاک محرزه رو استیفا بکنم یا استیفا نکنم، عقل حکمه به امتثال لزوم تنجیز میکنه. مثلا من یقین دارم بچه مولا افتاده تو آب، نمیدونم اگر خودم بزنم بندازم تو آب و اینها میرسم بهش که نجات بدم بچه مولا رو یا نمیرسم بچه مولا رو نجات بدم. شما باید سرید خودتون رو با آب بزنید، شاید رسیدید. این احتمال اینکه شاید نرسیدید، اندل نرسیدم، شاید قدرت نداشته باشم، این اندل عقل عذر حساب نمیشه. ما نحنفین هم این هست، در اون طرف مسترون الهی خب مقدور نیست، ولی خب طرف غیر مسترون الهی رو انجام بده، شاید با انجام طرف غیر مسترون الهی اون ملاک شرعی رو استیفا کرده باشید. خب این بیان مرحوم آقای داماد هست. در مورد این بیان مرحوم آقای آسد کاظم حائری در حاشیه تقریرات مرحوم آقای صدر به این بیان اشاره کردند. نمیدونم از کجا این بیان اشاره کردند و در مقام پاسخ برآمدند. بعد از اینا رو ما احیانا من اینجا بحث آقای حائری بودیم خدمتشون، احیانا بعدش اشکال خود من بود که که مطرح میکردم یادم نمیاد آقای حائری هیچ وقت اشکال ما رو قبول کرده باشه، ولی خیلی وقتا سعی میکردن که تقریر پاسخ بدن و افسار اینها مطرح میکردن، توجه داشتن به اشکال، ولی یادم نمیاد یه موردی بود اشکال ها رو بپذیرند و افسار اینها. خب بذاریم حالا علیه تقدیر آقای حائری اشاره میکنن میفرمایند که این قیاس این دو مسئله با هم قیاس محل فارغه. در مسئله عرض کنم خدمت شما، اون مسئله که شما علم تفصیلی دارید به این که ملاک در کجا هست، نمیدانید این ملاک رو میتوانید استیفا کنید استیفا نمی کنید، اولا در مرحله حکم عقل، عقل اینجا قائل به تنجیز میشود، چون ما در هر دو مرحله در چه قدرت داشته باشیم چه قدرت داشته باشیم اون حکم واقعی اینجا تنجیز میکنه. اما اگر قدرت داشته باشیم واقعا خب منجز هست بر ما حکم واقعی، اگر قدرت نداشته باشیم واقعا چون عدم قدرت محرز نیست، به مقدار تصدی برای امتثال تنجیز میکنه. این اون حکم واقعی به این جهتی که من متصدی امتثالش بشم تنجیز میکنه، برای این اگر متصدی امتثال نشوم اون تنجیز نداره. خب این از جهت حکم عقل. اما از جهت حکم شرع، یعنی ادله اصول شرعیه، ایشون میگه ادله اصول شرعیه در جایی که عقل حکم لزوم امتثال میکند احتیاط رو لازم میکند، اصول شرعیه مؤمنه انصراف داره، کما اینکه مثلا در مواردی که اهمیت حکم رو من دارم عرض میکنم، مواردی که اهمیت حکم اثبات شده به طوری که عقل انسان حکم میکنه که لطف به لزوم امتثال، خب این عدله انصراف داره. حالا من حالا عدله عرض کنم، حالا این صحبت میکنم چطور که تقریباتش رو عرض میکنم. خب این در صورتی که عرض کنم خدمت شما، علم تفصیلی داشته باشیم که ملاک در کجا هست، شک ما در این هست که ملاک معلوم تفصیلا رو میتوانم استیفا کنم یا نمیتوانم. اما در ما نحنفی اینجور نیست، در ما نحنفی من نمیدانم ملاک در این طرفه یا ملاک در اون طرفه. در اگر ملاک در طرف مسترون الیه باشه به خاطر اصرار این ملاک تنجیزآور نیست، اگر ملاک در اون طرف دیگر باشه که مسترون الیه نیست این ملاک تنجیزآوره. بنابراین این ملاک معلوم ما مردد بین تعلقش به طرفی که یقبل التنجیز و طرفی که لا یقبل التنجیز است. الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، چون فرمه لا یقبل التنجیز، این نسبت به حکم عقلی. بس در مرحله حکم عقلی وجوب امتثال نیست. خب خود همین نتیجه چی میشه که در مرحله حکم شرعی انصراف ایجاد نشه، چون حکم عقلی به لزوم امتثال نداریم، تعارضی هم اینجا وجود نداره، چون نسبت به اون طرف مسترون الی که اصل براءت شرعی اصل معامل شرعی جاری نمیشه، چون یقین داریم که تکلیف در اون طرف فعلی نیست، در منجز نیست، تنجیز جریان اصل تنجیز اصل ترخیصی و معامله برای این است که تنجیز محتمل رو از بین ببره. یه تنجیز محتملی وجود نداره در اون طرف مستنوع الی که بخوایم با اصل مؤمن شرعی اون تنجیز محتمل رو از بین ببریم. خب بنابراین اصل در طرف غیر مستر جاری می شود من دون معارضه. پس نتیجه بحث این میشه که علم اجمالی تنجیز نمی کنه. خب این بیان استاد آقای حائری. خب اینجا من چند مرحله بحث دارم. اول اون مثالی که ایشون تحلیلی که ایشون میکنن که علم اجمالی جایی که علم تفسیری داشته باشیم تکلیف چه در چه واقعا انسان قدرت داشته باشه چه واقعا قدرت نداشته باشه علاکل تقدیرین منجز هست. ببینید واقعا اینجور هست یا واقعا اینجور هست. ببینید اگر شخصی واقعا قدرت نداشته باشه تصدی امتثال هم نکنه آیا اینجا میشه به خاطر اون تکلیف واقعی که من قدرت نداشتم شاره من عقوبت کنه؟ به نظر میرسه اگر قائل به تجری نباشیم نمیشه. در واقع این داخل دام بحث تجریه مبتنی بر این است که ما عرض کنم و بنابراین اینجور نیست که روشن باشه که اون تکلیف به مقدار محاوله یعنی در واقع نه به جهت محاوله امتثال به جهت اینکه شاید قدرت داشته باشیم به این جهت یعنی من باید چون احتمال تکلیف هست و این احتمال تکلیف احتمال قدرت هم هست علت تجری اینه نه علت تجری این هست که واقعا قدرت نداشتیم بر فرض عدم قدرت شما نباید اینجور فرض کنید که نه بحث اینه که چون امکان احتمال داشته من اون تکلیف رو انجام بدم عقل منو معذور نمیدونه معذوریتش به خاطر این نکته ای که اگر عقل من نمیگه اگر واقعا هم قدرت داشتی تو چرا انجام ندادی عقل میگه چون احتمال داشت قدرت داشته باشه احتمال داشت قدرت نداشته باشی من در ظرف شک تو رو لازم المراعات میدونم به این بیانی که ایشون بحث دنبال میکنه نباید بحث دنبال کنه این اون مرحله اول ببینید بحث
این چی گفته
ایشون میگه که چه تکلیف مقدور باشد چه مقدور نباشد چه قدرت بر تکلیف باشه چه قدرت بر تکلیف نباشه تنجیز میاره جایی که قدرت بر تکلیف وجود ندارد عقل انسان میگه شما باید محاوله امتثال کنید عقل انسان اینجور نمیگه محاوله امتثال کنید با پذیرش اینکه قدرت بر امتثال واقعا نیست عقل انسان میگه که کسی که شک داره که اینه اون نکته ای که عقل اینجا میگه عقل ناظر به اون حکم واقعی نیست عقل میگه جایی که شما احتمال دارد بتوانید اون تکلیف واقعی را امتثال کنید نمیتوانید به صرف این که بگید شاید قدرت نداشته باشم از تکلیف دست بکشید بس این شکلیه نه باید یعنی نکته ای که عقل میگه نکته این نیست که اون تکلیف چون ببینید بحث سر اینه که حکم عقل حکم طریقیه حکم عقل به لزوم تصدی برای امتثال طریقیه میگه جایی که احتمال طریقیت وجود دارد اونجا هم باید شما متصدی بکنید به این نحوی که ایشون بحث رو دنبال میکنن نباید بحث رو دنبال کرد حالا عمده بحث اون قطعه دوم کلام ایشون هست ایشون تو قطعه دوم کلام ایشون اینجوری اشاره می‌فرماید که الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز. این قانون از کجا اومده؟ کی گفته که الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز؟ من احتمال میدم تکلیف من در طرفی باشه که نتوانم اون طرف رو امتثال کنم، احتمال میدم تکلیف رو در طرفی باشه بتوانم امتثال کنم. عقل میگه خب شما به مقداری که میتوانید امتثال کنید باید تصدی امتثال کنید، یعنی نکته مشترکی در هر دوی صورت ها هست. عقل انسان میگه وقتی ملاکی وجود داره این ملاک رو تا وقتی که شما احراز نکردید که نمیتوانید استیفا کنید معذور نیستید در عدم تصدی امتثال، باید تصدی امتثال کنید. حالا اونجا تصدی امتثالش به این هست که خودتون رو باید در معرض قرار بدید ببینید قدرت دارید و قدرت ندارید. اینجا باید نسبت به اون یه طرف انجام بدید، شاید اون تکلیف باشه و شما قدرت داشتید. هر دو شکلی بودانیه از جهت عقلی، اینی که شما میگید اینجا عقل انسان رو که به تنجیز نمی کنه. نه، عقل انسان رو که به تنجیز میکنه. کی گفت در جامع بین ما لا یقبل التنجیز و ما یقبل التنجیز؟ نه، جایی که احتمال داره ملاک رو بتوانم استیفا کنم، احتمال داره ملاک رو نتوانم استیفا کنم، عقل میگه باید متصدی بشید و معذور نیستید احتمال عجز. احتمال عجز اینجا باعث عذر نمیشه. و عرض کنم خدمت شما، اما نسبت به اجرای اصول شرعیه، اجرای اصول شرعیه واقعش اینه که ببینید یه نکتهی در بحث انصراف عرض بکنم. آقای حائری بین دو صورتی که علم تفصیلی داریم که ملاک کجاست ولی شک در قدرت داریم، و در جایی که علم اجمالی داریم نمیدانیم اون چیزی که ملاک داره در موردی هست که مقدور هست یا موردی هست که مقدور نیست، در انصراف ادله فرق قائل شدن. منشأ انصراف چیه؟ چرا این دوتا فرق هست؟ خب تو رو بیان ایشون در واقع یه جوری میشه منشأ انصراف رو اینجوری بیان کرد. ایشون چون در صورت اول گفتن عقل حکم به لزوم امتثال میکند به دلیل اینکه بر هر دو تقدیر قدرت و عدم قدرت تکلیف صلاحیت تنجیز داره، این حکم عقل به تنجیز تکلیف معلوم تفصیلاً منشأ انصراف ادله اصول از مورد میشه. اما در صورت دوم چون عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه، تنجیز رو نمیاره، چون الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز لا یقبل التنجیز، این خودش منشأ می شود که انصراف نداشته باشد. یعنی انصراف داشتن و نداشتن ممکنه معلول همون نکته اول باشه که عقل حکم به لزوم امتثال می کند یا عقل حکم لزوم امتثال نمی کند. خب اینجا این نکته باید توجه بشه، اون اینه که اینکه عقل حکم به لزوم امتثال می کند، این حکم عقل حکم تعلیقی عقلی است یا حکم فعلی عقلی؟ بعضی چیزا هست عقل انسان حکم میکنه ولی اجازه میده شارع بر خلاف اون حکم حکم میکنه. در مورد بعضی از قبائه حسن و قب در بعضی از امور میگن حسن و قب ذاتی نیست، قابل رد شارع هست، به خاطر ممکنه عناوین تاری بشه، این شیئی که حسن هست قبیح بشه، شیئی که قبیح هست حسن بشه. اینجا در واقع عقل حکمش تعلیقیه نه فعلی. اگر این حکم عقل به تنجیز علم اجمالی، یه علم تفصیلی که ما مطرح میکنیم، این حکم عقل حکم فعلی باشه، معلق بر عدم رد شارع نباشه، خب انصراف درسته، همینجور از که ایشون بفهمن. ولی به نظر میرسه که نفس ملاک، نفس ملاکی که وجود داره، این ملاک حکم فعلی عقلی به لزوم امتثال رو نداره، حکم غیر معلق نداره، حکم منجز، بلکه حکمش معلقه. چون ملاک ممکنه به دلیل همین شک در قدرت و عدم قدرت، این ملاک مزاحم باشه با یک ملاک اهمی. ما تو بحث اصلا قبه قابل بیان این مطلب رو متعرض شدیم که ولو من علم احتمال میدم تکلیف واقعی وجود داشته باشه، اون تکلیف واقعی اگر وجود اگر فعلی باشه، احتمالش هم مانع اجرای اصل عملی بر خلافش هست. ولی چطور، چه چیزی مجال به اجرای اصل عملی رو میده؟ اون اینه که شاید اون تکلیف واقعی، حالا که من نسبت به او علم ندارم، در ظرف جهل و شک به مقداری از اهمیت نباشد که بتواند با ملاک در ترخیص یا مفسدی در الزام بر او غالب باشه. در نتیجه در ظرف شک مجرا برای جریان اصل عملی هست. این که ما گفتیم که حتی در موارد علم تفصیلی هم مانعی نداره اصل عملی جاری بشه. بحث در دلیل اثباتیه، ما دلیل اثباتی نداریم شارع مقدس اصل عملی. مانعی نداره شارع بگه شما اگر علم تفصیلی حاصل کردید، علم تفصیلی که از راه فلان شی حاصل شد، این علم تفصیلی چیز نیست، لازم المراعات نیست. حتی در موارد علم تفصیلی هم اصل ترخیصی میشه جای شد، اصل اسمش نذاری، روح اصل ترخیصی. حالا بگید شک نداریم اصل ترخیصی باید موضوع شک باشه، اینا بحث علسنه است. بحث این است که میشه اشاره یه تکلیفی رو که ذاتاً ملاکش وجود داره در یک ظرف خاصی اون تکلیف رو از فعلیت بندازه. حالا گاهی اوقات فعلیتش به خاطر این که در ظرف شک اون ملاک مزاحمش اقوا هست، گاهی اوقات در ظرف خاصی از ظروف علم ممکنه مزاحمتش مزاحمش اقوا باشه. بنابراین اصل قضیه این هست که شبیه همون نکته حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی هم جاری میشه. بنابراین بله، این مطلب هست که در جایی که من یقین دارم یک ملاکی وجود داره، یقین دارم ملاکی وجود داره، معمولاً عقلا این ملاک الزامی را مقدم می‌بینند بر ملاک ترخیصی. بحث نکته عقلایی است نه نکته عقلی. عقل اجازه میده چاره ترخیص بده، ولی عقلا میگن که نوعا ملاکات ترخیصیه از ملاک الزام، مفسده در الزام و مصلحت در ترخیص اقوا هست. بنابراین اطلاقات انصراف پیدا میکنه، انصراف اطلاقات رو قبول داریم، ولی نه به نکته تیه حکم عقل. در واقع همون ارتکاز مزاحمت، ارتکاز تقدیم ملاک الزامی بر ملاکات ترخیصی مزاحم، این منشأ ارز کنم خدمت شما ارتکاز منشأ انصراف میشه. به نظر میرسه که این منشأ که عقلاً نه عقلاً این ارتکاز عقلایی که وجود داره در موارد علم اجمالی نیست. در موارد علم اجمالی که مردد بین دو طرف هست، همین که دو طرف مختلف هست، همین باعث میشه خیلی وقتا عقلا چیز نمی کنن، به اصطلاح نمی گن اون ملاک الزامی رو شما باید حتما استیفا کنید. همین که احتمال داره ملاک در اون طرفی باشه که من اصرار برای نسبت به او دارم، این منشأ این میشود که یک ارتکازی شکل نگیرد که مانع اجرای ادله اصول عملیه باشه. خیلی برهان هم نمیشه اقامه کرد، یه چیز استظهاریه. یک حالایی کسی بگه نه همچی استظهاری نمیتونیم بکنیم یا میتونیم بکنیم، نه این شکلی ها نیست. به نظر میرسه که این قسمت اخیر فرمایش آقای حائری که بین این دو صورت علم تفصیلی به ملاک و شک در قدرت بر استیفاء ملاک و علم اجمالی به ملاک و شک در این که ملاک در کدوم طرفه، در انصراف و عدم انصراف فرق گذاشتن، اصلش درسته، ولی نه با این توضیحی که عرض کردم که عقلاً جایی که ملاک معلوم باشه در کجا هست، ملاک معلوم رو به مجردی که من شک در قدرت داشته باشم، عقلاً نمیگن این مقدار شک در قدرت کافی هست برای اینکه اصل ترخیصی جاری بشه. بله اگر یک دلیل خاص شرعی وارد شده باشه ما میپذیریم، بس اینی که اطلاقات شامل این مورد نمیشه و الا دلیل خاص شرعی قابل پذیرش هست.
در ظرف استرار به یک طرف چرا این ارتکاز نیست؟
یعنی عدم ارتکاز اوغلا نیست، یعنی اوغلا این که بگیم که اون اینقدر اهمیت داره که حتی بله شک در امتصاله، ولی اوغلا فرق میگذارد بین این دوتا. میگم خیلی پرمان نمیشه اقامه شکر.
دو تا جهت داره برای مزاحم،
جایی که تفسیری باشه شک در قدرت، اینجا هم شک در قدرته، ولی در شک در اینه که اون چیزی که ملاک هست آیا مقدور من هست که قدرت بود داشته باشم. این دو شک در قدرته بود،
هم شک در قدرت هم نفس اجمال، یعنی اگه
مقدورم
بود قدرت نه نفس اجمال خودش زمینه رو برای ترخیص فراهم میکنه دیگه،
اون به تنهایی اجمال نمیتونه. این همین که بله در واقع فارغ شده که اون در یه طرف هم در دو طرفه، همین دو طرف همین دو طرف بودن که نه عقلاً فرق میگذارن بین اینکه در دو طرف باشه یا مصب به براعت شما یک شیء واحد بخواییم در نظر بگیریم یا مصب به براعت دو تا شیء هم برادر میسه عقلاً فرق. میگم خیلی نمیشه دلیل خاصی اقامه کرد. البته حاج آقا می فرمودن که مرحوم آقای داماد خب قائل بودن که علم اجمالی به ذاته منجز نیست و تنجیز علم اجمالی رو مستند می کردن به روایات خاصه و می گفتن اگر تنجیز علم اجمالی، اگر ما بودیم و علم اجمالی فقط ادله ترخیص شرعیه جاری می شه. خب ما در واقع در ما نهلوفی، حالا شاید آقای داماد ادله مرخصه شرعیه رو انصراف میدیده به خاطر اینکه عقیدش این بوده که در شک در قدرت عقل حکم لزوم امتثال میکنه در امثالی ایتان، ولی حالا ما با این بیانی که عرض کردیم که در اینجور موارد عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند، یعنی عقل حکم لزوم امتثال میکنه ولی لزوم امتثالی که عقل حکم میکند معلق بر عدم رد شرعی است و ادله اصول مؤمنه شرعیه مجرا داره، یا باید دید که آیا نسبت به اون از ادله مؤمنه شرعیه دلیلی داریم که اون ادله محمله رو کنار زده باشه. به تعبیر دیگه اون روایت خاصه ای که تنقیض علم اجمالی رو از اونها به دست آوردیم، اون روایت خاصه آیا موارد اضطرار رو میگیره یا موارد اضطرار رو نمیگیره؟ به نظر میرسه که موارد اضطرار مشمول اون روایت خاصه نیست، بنابراین ادله مؤمنه شرعی مزاحمی ندارن. چطور؟ ببینید اون روایت خاصه بعضیاش این بود که میگفت من لباسم نجس شده، نمیدونم کجای لباس من نجس شده، میگه یک سلومن سو بکرد الناهیت التي ترى انه اصابها مثلا. این ظاهرش اینه که من میتوانم همه لباس رو بشورم. حالا ممکنه شخص بگه یک سلو که انه ناظر به حکم وضعیه، که انه میخواد بگه که احکام طهارت رو شما نمیتوانید در اطراف علم اجمالی جاری کنید، حکم تکلیفی نیست، ارشاد حکم وضعی هست و اون حکم وضعی عدم اجراء اصالت و طهارت در اطراف علم اجمالی است. خب این اطلاق داره، چه شما اصرار داشته باشید چه اصرار نداشته باشید، میخواد بگه اصالت و طهارت و اصول به طور کلی اصول مرخصه. حالا اصالت و طهارت بگید، اصالت و براءه بگید، هر چی تعبیر بکنید، اونها در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این اطلاق داره، ولی به نظر میرسه که نه اینجور نیست. ببینید اخباری که در مقام انشاء هست، تقصدو که یک نوع امر کنه هست، اینجور نیست که مفاد این امر اخبار از حکم وضعی باشد. مفاده ببینید در مواردی که شخص میگه من نمازمو چجوری خوندم، شاهد مقدس میگه عهد السلات، شما میگید این عهد ارشاد هست به بطلان نماز، ارشاد هست بود. آیا این ارشاد یعنی که مفاد عهد السلات یعنی که از سلات باطله؟ نه، اینجور نیست که از سلات باطله. اون مفادش مفاد طلبه، ولی بحث این هست که اون طلب در مورد به صورت مطلق نیست. میخواد بگه کسی که در صدد امتثال امر شارع هست این کار رو باید انجام بده. در واقع اینجا طلب هست، امر هست. یک کسی که در صدد امتثال امر شارع هست این کار رو انجام میدهد. جایی که حالا من اینجوری فرض میکنم تخسلومن، حالا به جای تخسلومن صوبه کن ناهیه تخسلو اگر نبود اخسل بود، اقسل جمیع صوبه کن، اقسل جمعی صوبک، این مفادش چیه؟ اقسل جمعی صوبک یعنی اگر میخواهی امتثال کنی باید تمام لباست رو بشوری. اگر جای من اضطرار داشته باشم اگر بخوامم امتثال کنم این بایدیت تو کار نیست. این بایدیتی که اینجاها برای مرید امتثال شارع می‌فرماید در موارد عادیه، یعنی میخوام بگم که فرق است بین جایی که به صیغه طلب گفته شده یا جایی که مستقیما خود اون حکم وضعی رو بیان کرده. حالا وقت گذشت اینو ملاحظه فرمایید، اینو من بعد از جای تعطیلات یه مقدار باز میکنم این بحث رو، میخواستم بحث رو تموم کنم ولی به نظرم نیازه به یه باز کردن هست. ببینید ما در واقع چیزی که دال بر حکم وضعی هست، ارشاد به حکم وضعی هست، به سه تا لسان ممکنه باشه. یک لسان این هست که مستقیما بگه که هادا نجسون، یا بگه اصالت طهاره هادا نجسون ظاهرن اصالت طهاره لا یجری فی هادا سو، اخبار مستقیم از حکم ظاهری یه وضعی. یه موقعی هست نه طلب میکنه، به صیغه اصلا بی اقصر صوبه که من ابواب مالای اوکل لحمه که می فرمایید این ارشاد به این هست که نماز در لباسی که لای اوکل لحمه صحیح است. دو جور، یه جور دیگه این هست که به جمله اخباریه میگه، میگه تقصل و صوبه که من ابواب مالای اوکل لحمه، تقصر و صوبه که من ابواب مالای اوکل لحمه. بحث اینه که این ستا لسان مواردی که من نمیتوانم اون تکلیف رو امتثال کنم به خاطر عدم قدرت، آیا این موارد رو میگیره یا نمیگیره؟ موارد عجز، حالا چه عجز عقلی باشه چه عجز شرعی، آیا این موارد رو این عجزه میگیره یا نمیگیره؟ خب صورت اول روشنه که میگیره، خب میگه این میخواد بگه این لباس شما نجس، حالا من قدرت هم نداری لباس شما نجس بودنش سر جای خودش باقی هست، نجس بودن در ظرف عجز از بین نمیرود. بحث سر اون دو تا لسان دیگه است. به نظر میرسه که اون دو لسان دیگه هم اون دو لسان دیگه نمیگیره موارد عدم قدرت رو. این کلامی است که از مرحوم وحید بهبهانی مرحوم شیخ انصاری چه نقل میکنه در این که عبارت اینجور عبارت ها موارد عجز رو شامل میشه شامل نمیشه، از مرحوم وحید بهبهانی مرحوم شیخ نقل میکنه که این عبارت ها موارد عجز رو شامل نمیشه. حالا این توضیح باز تفسیری ترش یه بار دیگه به نظرم مناسب هست و بعد از تعطیلات درش توضیح بدم. حالا صورت های مختلف مسئله رو من گفتم که روی مسئله تأمل بفرمایید بعدن، چون خیلی مهمه که آیا اصلا ادله اثباتی نسبت به صورت عجز شامل هستند، ادله طلبیه اثباتیه، طلبیه‌ای که در مقام انشاء نهایتاً میخوان ارشاد به حکم وضعی باشن. این در واقع ناشی از این بحث مبتنی بر این هست که ما اصلا ارشادی بودن این جملات رو بفهمیم یعنی چی؟ ارشادی بودن آیا معنیش اینه که مدلول استعمالی اینها تفاوت داره با مواردی که ارشادی نیست، یا نه ارشادی بودن به این شکل نیست؟ حالا اینو تأمل بفرمایید، انشاءالله بعد از تعطیلات در موردش صحبت می‌کنیم. خب به هر حال در موقع بخشید اگر کمی اتفاقی با شما نایب‌الوزرای دوستان هستیم انشاءالله در سرور با اینها بعد رو می‌بخشید. شو اون دیوید بارسه
Thank you.